أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران بزرگوار، خواهران محترم، نفس اماره خودم را قبل از شما و همه شما برادران و خواهران را پس از خودم وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. قطعاً و یقیناً همه باور داریم و یقین داریم که سعادت ما، آسایش ما، خیر دنیا و آخرت ما در رعایت حدود الهی و دستورات خدای متعال هست و معنای تقوا هم همین است که در تمام شؤون زندگی و در تمام جوانب حیات حدود و مرزها و دستورات خدای متعال را رعایت کنیم و مورد دقت و توجه قرار بدهیم. از خدای متعال می خواهم در این ساعت عزیز به همه ما گوینده و شنونده توفیق رعایت دستوراتش را و حدود و مرزهایش را و توفیق کسب تقوای الهی به همه ما عنایت بفرماید. در بحث مستمری که در محضر شما در خطبه اول داشتیم، وارد بحث آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی شدیم. عرض کردیم یکی از آداب مهم فردی مسئله لباس هست. تعبیر زیبایی بعضی از نویسندگان راجع به لباس دارن که بسیار تعبیر گویایی است. اینجور اظهار کردن که همون طوری که هر کشوری پرچمی دارد و پرچم اون کشور نشانگر و علامت اون کشور هست، شما میبینید روی کشتی هایی که در دریا در حرکتن یک پرچم نصب میشه. اون پرچم نشان میدهد که این کشتی متعلق به کدوم کشوره. روی هواپیماها پرچمی نصب میشه، نقش پرچمی و پرچمی نقاشی میشه که نشان میده این هواپیما متعلق به کدام کشور است. همان طوری که پرچم روی اشیا و اشخاص و اماکن بیانگر تعلق این منطقه، این شی، این شخص به این کشور هست، کشور وجود شما هم پرچمی دارد که لباس شما اون پرچم هست. لباس شما تا یک حد بسیاری نشانگر شخصیت شماست، بیانگر هویت شماست، پرچم وجود شماست، نه در همه ابعاد، در بعضی از ابعاد. قرآن به همین حقیقت به نظر می رسد که یک اشاره داره. دقت بفرمایید، وقتی که قرآن مسئله حجاب را مطرح می کند می فرماید ذالک ادنا ان یغرفن فلا یؤذین. صدای بلنگو من نمیدونم اذیت کننده است یا نه، اگر اذیت کننده است کمش کنم. ذالک ادنا ان یغرفن فلا یؤذین. می فرماید حجاب باعث میشه که این خانم های با حجاب یعرفن، شناخته بشن. خانمی که با حجابه، این حجاب او رو معرفی میکند که این زن با شخصیتی است، این زنی است که حاضر نیست ملعبه چشم دیگران بشود، این زن با شخصیتی است که حاضر نیست زیبایی های خودش رو در هر کوی و برزن عرضه کند، این زن با شخصیته، این زنی که مهمان هر چشمی بشود نیست. فلا یؤذین، انسان ها جرأت نکنند به حریم حرمت او وارد بشن. حجاب میشه لباس شخصیت، میشه نشان شخصیت، نشانه وقار. انسان‌های سبکسر جرأت نمی‌کنند به حریم این زن با وقار نگاه نامناسب بندازند. ذالک ادنا ان یعرفن، شناخته بشن به وقار، به حشمت، به حجاب، به عفاف، فلا یؤذین. پس حجاب لباسی است که ما رو معرفی می‌کند. همینطور بقیه لباس‌ها هم تا یک حدودی معرف شخصیت انسانه. لذا ما در مسئله لباس دستورات زیادی داریم، دستورات فراوانی داریم. یک بحث، بحث پوشش واجب بود که در هفته قبل، یعنی در جمعه قبلی که بنده در محضرتون بودم عرض کردم. یک جمعه هم که بنده نبودم و دعاگوی همه شما در محضر شریف حضرت امام صامن و ضامن، امام رؤوف، حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم. و بعدم خدا توفیق زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم رو نصیب کرد و خدمت با سعادت مقام معظم رهبری شرف یاب شدیم و توفیق حضور در نماز جمعه قبلی رو نداشتم. اما در نماز جمعه قبلش که در محضرتون بودم، بحث پوشش واجب رو مطرح کردم. این هفته به خواست خداوند متعال بنا داریم یکی دو تا از این دستورات رو به اندازه فرصت و وقت به محضرتون عرض کنیم. یکی از دستوراتی که در روایات ما و در فقه اسلامی مطرح است، لباس باید وسیله شهرت نباشه. یکی از لباسهای حرام لباس شهرت هست. در مراجع فعلی بعضی ها به صراحت فتوا میدن به حرمت لباس شهرت و بعضی از مراجع دیگه میفرماین بنابر احتیاط واجب حرام است. یعنی یا حرامه که فتوا میدن یا بنابر احتیاط واجب حرامه. ریشه این مسئله هم روایات ماست. روایتی است از رسول اکرم که هم در جوامع حدیثی شیعه نقل شده، هم در جوامع روایی برادران اهل سنت نقل شده. عجیب هم هست که این همین روایت و الفاظ هر دو فرقه بزرگ اسلامی، هم محدثین بزرگوار شیعه نقل کردن و هم در کتب حدیثی برادران اهل سنت آمده از زبان رسول اکرم: من لبس ثوب شهرت البسه الله ثوب مذلت یوم القیامه. کسی که لباس شهرتی رو در دنیا بپوشد، خدای متعال در روز قیامت لباس ذلت رو به او خواهد پوشان. در روایت دیگری که از امام حسن علیه السلام در جوامع روایی شیعه آمده، به همین مضمون هست، قریب به همین مضمون هست. در اونجا امام حسن می‌فرماید: البسه الله ثوبا من النار یوم القیامه. خدا لباسی از آتش به تن او می‌کند. شاید سوال بشه و باید سوال کرد که لباس شهرت چیه که حرامه؟ لباس شهرت یعنی لباسی که انسان در جامعه با او مشهور بشه، با او انگشت نما بشه، چشمها به طرف او برگرده و مورد توجه انسانها قرار بگیره. این اصل معناش هست. خب سوال، بعضی از لباسها هست که اینجوریه. مثلا به عنوان مثال این لباس فضا نوردها که میخوان برن به فضا، یک لباس خیلی ویژه‌ای، طبیعتاً برای همه موجب جلب توجه هست. حتی لباس بعضی از اصناف مردم لباس خاص مورد توجه قرار میگیره، مردم توجه میکنن، موجب شهرت میشه. مثلا خود لباس روحانیت، این عبا و قبا و امامه، این شکل خاص توی خیلی از کشورها که ما راه میریم طبیعتاً بر میگردن، توجه میکنن این چه لباسیه، اینا کیان، از کجا آمدن. لباسهای خاصی که بعضی از انواع لباسهای ارتشی ها هست، لباسهای خاص ورزشکارها هست، بعضی از این ورزشهای خاص، اینا هم موجب انگشت نما شدنه، موجب توجه، موجب شهرت. آیا اینا هم حرامه؟ جواب: نه. اون لباس شهرتی که حرام هست لباسی است که برمیگرده به چهار چیز یا سه چیز. من اینها را کوتاه عرض میکنم، خوب دقت بفرمایی. هر لباس شهرتی حرام نیست. طبیعتا اگر در جوامع ما برادری آفریقایی بیاد با لباسهای محلی خودشون، خب همه توجه بهش میکنن، انگشت نما میشه، اما این شهرت نیست. لباس ما در جوامع آفریقایی یا در جوامع دیگه، لباس شهرت که در فتوا و روایت حرام اعلام شده، باید یک انگیزه یا یک پیامد داشته باشه. یک، لباسی که در قیمت و ارزش اونقدر بالا باشه که در جامعه مورد اشاره قرار بگیره. اینهایی که به مارکهای مشهور و این چیزا خیلی اهمیت میدن، میخواد لباسی بپوشه که اونقدر گران قیمت باشه که هر جا نشست بگن این لباس فلانی است، این لباس فلان قیمت میارزه. اینها مصداق اسرافه و به صراحت در مورد لباس شهرت بهش اشاره شده. اینهایی که هیچ هنری ندارن جز پول، ساعتی میپوشه که همه اشاره کنن این ساعت چنینه، لباسی میپوشه که همه اشاره کنن این لباس اینقدر میارزه، دنبال اینه که چشم همه را به ثروت خودش جلب کنه، اینها لباس شهرت. اینها مصداق اسراف حرامه و مصداق یکی از مصادیق لباس شهرت حرام، لباسی است که قیمتش فوق متعارف باشه و در جامعه موجب انگشت نما شدن باشه. این لباس تکبر می آورد، این لباس لباس خویلاس، لباس غرور. انسانهایی که این لباسهای این چنینی رو می پوشند، زینتهای این جوری رو می پوشند، به انسانهای دیگر به چشم حقارت نگاه میکنند. انگیزه این لباس پوشیدن اظهار غرور و تکبر و خویلا هست در جامعه، این میشه لباس شهرت. در روایتی داریم کسی که من لبس ثوبا لیباهی به الناس لن ینظر الله الیه حتی ینزعه، کسی که لباسی بپوشد برای این که تکبر کند بر دیگران، اظهار غرور کنه بر دیگران، لن ینظر الله الیه، خداوند متعال به او نگاه رحمت نمی کند تا این لباس را از تن در بیارد. برادرها و به خصوص خواهرها دقت کنید، اینا روایات ماست، دستورات ماست. این چشم و همچشمی ها، این اظهار ثروت ها، این فخر فروشی ها، اینها مورد رضایت خدا نیست، اینا رو خدا دوست نداره. در این مسابقه افراطی که افتادیم که هر کسی گاهی میبینی جلسه روزه میگیره، جلسه افطاری میگیره، توی جلسه روزه و توی جلسه افطاری هم میخواد ثروت خودش رو به رخ دیگران بکشه، اینا همین مصادیق لباس شهرت میشه. یکی از علما و عرفا کسی رو دید با این لباس گران قیمت خودش متکبرانه راه میره، بهش گفت نشنیدی که قبر چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت قبر فریاد میزند مگر نمیدانستی که من بیت حقم، من خانه حقم، بالاخره جای تو در قلب منه، من خانه وحشتم، تو میدونستی که آخر من باید در آغوش من بخوابی، چطور جرأت میکردی روی من با این لباس و غرور و تکبر راه بری و قدم بزنی؟ میدونیم که بالاخره جای همه ما در دل این زمینه و باید در خانه قبر مسکن کنیم. اون کسی که جای آخریش اینه در دنیا، این که روی این زمین با غرور و تکبر دامن کشان بگذره، جای این نیست. پس اولین لباس شهرت لباسی است که قیمتش فوق متعارف باشه، فوق متعارف جامعه باشه، موجب انگشت نما شدن باشه و موجب غرور و خیلا و تکبر باشه. دوم لباسی است که لباس زهد نمایی باشه، لباس بی اعتنایی، اظهار بی اعتنایی به دنیا باشه، از این طرف قضیه بیفته. یک لباس مندرس و کهنه و کذا و کذا می پوشه که به مردم بگه من به دنیا بی اعتنایم، من زاهدم، من سرگرم عبادتم، من به مظاهر دنیا توجه ندارم. اینم چون انگیزه اش ریا هست، این لباس میشه لباس شهرت و لباس حرام. حضرت امام صادق علیه السلام چند تا برخورد داشتن در مسئله لباس. یکی با سفیان ثوری است، اگر یادتون مونده باشه در جلسه قبل اشاره کردم. یک لباس، یک جریان مربوط به لباس مال عباد بصری است. حضرت امام صادق با یک لباس متعارف داشتن طواف میکردن. عباد بصری آمد خدمت حضرت، لباس حضرت رو گرفت، گفت آیا جد علی ابن ابی طالب اینطور لباس میپوشی؟ فرمود نه. گفت تو چرا اینجور لباسی میپوشی؟ حضرت فرمود امیر المؤمنین علیه السلام مضمون فرمایش حضرت، در یک زمانی بود که مشکلات در جامعه اسلامی زیاد بود، اون لباس کهنه و مندرس علی ابن ابی طالب که خودش فرمود جاهای مختلفش رو پاره دوزی کرده بودم، موجب انگشت نما شدن علی نبود. بقیه هم اوضاعشون همین. الان اگر من امام صادق اون لباس رو بهش بپوشم، در میان جامعه انگشت نما میشم. اون لباس اگر امروز پوشیده بشه، اون لباس مراع هست، مراع مثل مراع عباد، مثل همین لباس تو که ریایی پوشیدی، همین لباس تو میشه. این عباد سرفکنده شد، از حضرت جدا شد. بعد گفت من میخواستم حضرت رو نصیحت کنم، حضرت من نصیحت کرد. اگر لباس دون متعارف باشه، آدم بخواد با لباسش اظهار زهد کنه، خدا از این ریا، از این اظهارهای غیر واقع بدش میاد. در تمام مسائل برادرها و خواهرها، خودم و شما رو نصیحت میکنم، یادآوری میکنم، در اخلاص در عمل بکوشیم و از ریا پرهیز کنیم. پیامبر ما فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، من از چیزی که بر شما بیشتر از همه میترسم شرک کوچکه. عرض کردن یا رسول الله شرک کوچک چیه؟ فرمود الریا. شرک کوچک ریاست، اظهار عبادت برای دیگران، اظهار بی‌اعتنایی و زهد و اینها برای دیگران، این اظهارش ریاش به خاطر مردم اگر باشه، فرمود رسول اکرم روز قیامت خدای متعال خطاب میکند به انسان مرائی، میفرماید برو سراغ همون مردمی که براشون لباس پوشیدی، براشون عبادت کردی، برو اجرت از همونها اگر میتونی بگی. پس حتی اگر ریا در لباس باشه، این لباس میشه لباس شهرت و این لباس هم مبغوضه و این لباس هم حرامه. لباس سومی که لباس شهرت هست، لباسی است که دقت بفرمایید درش اذلال مؤمن باشه، اهانت به مؤمن باشه، مؤمن در جامعه خفیف بشه، مورد اهانت قرار بگیره. این لباس هم لباس حرام، به خصوص شماها برادران عزیز، خواهران گرامی، که در کشورهایی هستید که افراد مختلف و مذاهب مختلف و مکاتب مختلف وجود دارند، دقت بفرمایید لباس مسلمان، مرد مسلمان، زن مسلمان نباید جوری باشه که موجب اهانت قرار بگیره، بی شخصیت تلقی بشه، مورد بی توجهی قرار بگیره. خدا شما رو دوست داره، کرامت شما را، عظمت شما را، آبروی شما را هم دوست داره. اون لباسی که موجب بی آبرویی به مؤمن باشه حرامه. البته تناسب هر کس باید توجه کنه دیگه، حالا خودش متناسب با خودش، لباسی نباشه که آبروی مؤمن در خطر قرار بگیره. زن مسلمان لباسی بپوشه که آبروی او در خطر بگیره قرار بگیره، مرد مسلمان لباسی بپوشه که موجب اهانت بشه، این حرام. سه روایت داریم نسبت به سه نفر از امام صادق علیه السلام. اونی که من دیدم شاید بیشتر از این باشه، اما امام صادق یکی از اصحابشون میفرماید من یک روزی آمدم بیرون، یه ماهی گرفته بودم، خریده بودم، این ماهی رو دستمو کرده بودم توی این دهن ماهی، این آویزون بود توی دستم، همینطور میرفتم. این آقا معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق، عالم، آدم برجسته است، از برای اینکه تواضع کنه خودش رفته بازار ماهی رو خریده توی دستش، میگه امام صادق به من رسید فرمود بنداز اینو، اینجور نرو، این برای تو شایسته نیست، تو اینجوری بخوای چیزی ببری این صلاح نیست. شما در شهری هستید، امام صادق فرمود، که دشمنانتون در این شهر زیادن، باید رعایت کنید، احترام شما محفوظ بمونه. در دو مورد دیگه هم به دو نفر دیگه از اصحاب شبیه همین رو فرمود، که این دستور بسیار مهمی است، یه نکته بسیار مهمی است که شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام دقت کنند، لباسشون، لباس زن و بچهشون جوری نباشه که موجب اهانت دیگران، تحقیر دیگران و امثال اینها قرار بگیرن. یکی از لباسهای شهرت هم که حرام هست، لباسی است که از روی اهانت موجب شهرت و انگوش نما شدن قرار بگیره. متاسفانه امروز گاهی بعضی از مدها، بعضی از لباس پوشیدنها، بعضی از این چیزهایی که رایج میشه به گونه ایست که آدم احساس میکنه این جوان با این قیافش داره گدایی نگاه میکنه، میخواد به همه بگه به من نگاه کنید، به من توجه کنید، من ضعف دارم، من محتاجم. درست مثل کسی که دستشو دراز کرده برای اینکه پول از مردم بگیره، این بنده خدا دستشو دراز کرده برای اینکه توجه مردم را گدایی کنه. باید به بچه هامون شخصیت بدیم، باید از کودکی به دختران و پسرانمون شخصیت بدیم، بدانند که شخصیت مؤمن بالاست. و لقد کرمنا بنی آدم، تو را به کنگره عرش میزنند سفیر، توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، تو مرغ عرشی هستی، تو مرغ ملکوتی هستی، تو انسانی، تو مسجود ملائکت اللهی، نباید با این اوضاع و احوال خودت را اسیر نگاه دیگران بکنی که دیگران به تو نگاه کنند. نه، تو جوری رفتار کن که درست باشه، میخوان دیگران ببخندن، میخوان دیگران نپسندن، میخوان نگاه بکنن یا میخوان نگاه نکنن. این هم یه نکته بسیار مهم است که حالا تا همین حد بس باشه. من جمع‌بندی میکنم و انشاءالله میمونه لباسهای دیگری که در روایات ما آمده انشاءالله برای فرصتهای آینده. عرض کردیم عزیزانی که دیرتر آمدن، بحث ما آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی است. بحث لباس رو مطرح کردیم، در خطبه قبلی عرض کردیم پوشش واجب چیه، لباس واجب، اون گذشت. در این خطبه عرض کردیم یکی از لباسهای حرام لباس شهرت هست، لباسی که انسان در جامعه مشارون بالبنان بشه، مورد اشاره قرار بگیره. آیا هر لباس شهرتی؟ عرض کردیم نه، لباسهای شهرتی که حرامه به علتش اشاره شده. یک، لباس مصرفانهی که قیمت فوق العاده داشته باشه، فوق متعارف باشه، موجب انگشت نما شدن باشه، این لباس شهرت و خویلا و غرور و تکبر و حرامه. دوم، لباسی که زهد نمایی باشه، اظهار زهد و ریاکاری باشه، اونم حرامه و جایز نیست. و سوم، عرض کردیم لباس شهرت لباسی است که موجب اذلال مؤمن بشه، موجب اهانت به مؤمن بشه، موجب تحقیر مؤمن بشه، اینم حرامه. شما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک مؤمن حق ندارید خودتون رو ذلیل کنید. روایت داریم ان الله فرض الی المؤمن کل شیء ولم یفوض الیه اذلال نفسه. خدا به مؤمن اجازه داده هر کاری رو، اما اجازه ذلیل کردن خودش رو نده. شما اینقدر پیش خدا احترام دارید که اگر آب نبود برای وضو گرفتن، من آب دارم، شما میخواد بیاد از من آب بگیرید، من میگم آه این بطری آب 1000 تومن، شما میتونی بخری باید بخری، میگم 10000 تومن، میتونی بخری باید بخری، میگم 100000 تومن، بابا این بطری 1000 تومن میارزه، من میگم 100000 تومن، اگر شما میتونی و ضرر بهت نداره باید بخری، وضو بگیری، نمازت با وضو بخونی، تا به مرحله ضرر نرسیده باید پول بدی آب بخری وضو بگیری. اما همین آب رو من دارم، پول از شما نمیخوام، منت میگذارم به شما. میفرماید نه، منت نکش، آبم نخوا، برو تیمم کن، با تیمم نماز بخون. چرا؟ چون آبروی شما پیش خدا محترم. میگه اونقدر پول رو بده تا به حد ضرر نرسیده باید پول رو بدی آب رو بخری، واجبه. اما اونجا که پای آبروی شماست، اگر من منت رو سر شما میگذارم آب میدم، میفرماید قبول منت و ذلیل شدن جایز نیست، ذلیل نباید بشین، برو تیمم بکن از اون آبی که موجب ذلت شماست. ای کاش اینها گفته میشد، ای کاش اینها فرهنگ میشد، ای کاش جوامع اسلامی میدونستن که خدا اینقدر بهشون عزت داده، اینطور خودشون را ذلیل در مقابل کفار نمیکردن، اینقدر خودشون را ذلیل در مقابل صهیونیستا نمیکردن. ان الله فوض الی المؤمن کل شیء ولم یفوض الیه اذلال نفسه. عرض من در این بخش تمام. در روز دوشنبه وفات شهادت حضرت امام صادق علیه السلام است، انشاءالله اینجا جلسه است، در سایر حسینیه ها مساجد جلسات هست. از تعظیم این روز بزرگ غفلت نکنیم، به عنوان اظهار محبت و ادای حقوق رسالت انشاءالله در این جلسات شرکت کنید، چون وسط هفته است، روز کاریتونه، ممکنه شیطان وسوسه کنه که کار داریم، گرفتاری داریم. برادران بزرگوار، خواهران محترم، من افتخار میکنم به وجود شماها که گاهی مسیرهای طولانی رو میاد برای یک جلسه، برای یک نماز جمعه. خدا خیرتون بده، خدا در دنیا و آخرت خیر و برکاتش رو بر شما نازل کنه. بدانید و توجه داشته باشید اینا گم نمیشه. وفات امام صادق، شهادت امام صادق، آقایی که رئیس مذهب ماست، نه رئیس مذهب ماست، شیعه و سنی مدیون علم او هستن به اعتراف خودشون. باید تعظیم بشه، باید تجلیل بشه. غفلت نکنیم که کار داریم، گرفتاری داریم. اینم یکی از کارهای ماست، اینم یکی از واجبترین کارهای ما. حداقل چیزی است که ما میتونیم در محضر امام صادق به عنوان تشیع خودمان، به عنوان محبت خودمان عرضه کنیم که ساعتی رو بنشینیم و به یاد اون حضرت عزاداری کنیم. حتما و حتما در هر کجا که هستید، چه این مسجد، چه سایر مساجد، چه سایر حسینیه ها، به عنوان عرض ارادت به محضر امام صادق اقامه عزا کنید و از این مطلب غفلت نشه. به زنانمون، زنمون، فرزندمون، بچه هامون، خانوادمونم یادآوری کنیم این کمترین ادای حقیست که ما نسبت به حضرت امام صادق میتونیم داشته باشیم. این مطالب دیگری هم هست که بعضا در خطبه بعدی اشاره مختصرا خواهد شد. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.